أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثانية أن هؤلاء اختلفوا أيضا في أن التخير ابتدائي أو استمراري. بحث ما در تنبیهات اخبار علاج بود که قرار شد به 5 نقطه بپردازیم. نقطه دوم و تنبیه دوم در ذیل اخبار علاج مربوط می شود به ماهیت تخییری که مستفاد از اخبار تخییر است. ببینید، بخشی از اخبار علاج اخبار تخییر بود. در تنبیه اول از این حیث بحث شد که این تخییر آیا اصولی است یا فقهی. فارغ از این که این تخییر اصولی یا فقهی باشه، بحث دومی هم در باب تخییر مستفاد از اخبار تخییر قابل طرحه، و اون این که آیا این تخییر ابتدایی است یا تخییر استمراری است. یعنی همه کسانی که قائل به تخییرند، چه تخییر اصولی و چه فقهی، اختلافی کردند در بین خود بر سر ابتداییت و استمراریت این تخییر. توضیح بدم. کسانی که قائل به تخییر اصولی اند، میخوام نزاع رو ریستر کنم، از دید قائلین به تخییر اصولی و قائلین به تخییر فقهی توضیح بدم. کسانی که قائل به تخییر اصولی اند، در حقیقت نزاع کردند که آیا مجتهد بعد از این که ملتزم به یکی از دو خبر متعارض شد، می تواند از آن عدول کند و ملتزم به خبر دیگر شود یا نه؟ بعد از این که ملتزم به یکی از دو خبر متعارض شد، می تواند از آن عدول کند و ملتزم به خبر دیگر شود یا نه؟ اگر پاسختون منفی باشه، تخییر و ابتدایی فرض کرده اید، یعنی همون ابتدا که میخوای فتوا بدی در یک موضوع، باید موضع خودتو مشخص بکنی، یا فتوا به وجوب بدی طبق روایت تجب، یا فتوا به حرمت بدی طبق روایت تحرم مثلا. اینجوری اگر پاسخ شما مثبت باشه، بگید بله میتونه حالا بعد از مدتی فتوا به وجوب خبر حرمت رو اختیار بکنه، فتوا به حرمت بده، تخییر استمراری را برگزیده اید. تخییر به این معنا که تخییر مجتهد و حق انتخاب او مستمرن محفوظه، ادامه داره، فقط در ابتدای امر نیست. خب این مال تخییر اصولی. کسانی که قائل به تخییر فقهی هستند هم اختلاف کرده اند که آیا مکلف بعد از آن که، اینجا میگم مکلف، یه مجتهد نمیگم، بعد از آن که عمل به مضمون یکی از دو خبر رو انتخاب کرد، میتواند از انتخاب خود رجوع کند، در ادامه مسیر عمل به خبر دیگر کند یا نه. بعد از این که عمل به مضمون یکی از دو خبر رو انتخاب کرد، آیا میتونه دست از این عمل بکشه، در ادامه مسیر به مضمون خبر دیگر عمل کنه؟ اینجا اگر پاسخ منفی باشه، تخییر ابتدایی است، و اگر پاسخ مثبت باشه، تخییر استمراری است، و همون توضیحاتی که بیشتر گفتم. نکته ای که در اینجا مرحوم شهید صدر روش تأکید دارند و به همین نکته هم بسنده میکنند و بحث رو جمع میکنند اینه که برخی مثل محقق عراقی رحمت الله علیه با تمسک به استصحاب خواستن راهی پیدا کنند به استمراریت تأخیر، یعنی معتقد شدند تأخیر استمراری بر پایه چی؟ استصحاب. چون که در بد و امر برای مکلف تأخیر ثابت بود، شک میکنیم آیا بعد از انتخاب نخست او این تأخیر باقی است یا نه؟ استصحاب چی میکنیم؟ تأخیر. قبل از انتخاب نخست مخیر بین الامرین بود، بعد از انتخاب نخست آیا همچنان تأخیر در حق او ثابت است یا نه؟ استصحاب تأخیر میکنیم، با استصحاب حکم استمرار تأخیر میدیم. فقط اینجا باید دقت بکنید که بین تأخیر فقهی و اصولی تفاوت روشن و واضحه که باید ملتفت و متوجه باشید در مسئله. ببینید اگر شما قائل به تأخیر فقهی باشید، اعمال استصحاب مشکلی ندارد و با چالشی مواجه نیست، چون تأخیری که اینجا در مسئله هست یک حکم فعلی است، یک حکم فعلی منجزه. چون گفتیم تأخیر فقهی یا به معنای اباحه است یا به معنای وجوب تأخیری، عمدتاً از این دو حالت خارج نیست. اگر تأخیر بین الفعل و ترک باشه به معنای چیه؟ اباحه است. اگر تأخیر بین الفعلین باشه از صنف وجوب تأخیری یا چیزی شبیه به اینه، مثل استحباب تأخیری، مثل حرمت تأخیری، کلمات تصویرش خوبی سخته، این هم مثل همه احکام تکلیفی فعلی و منجز قابل استصحاب و مشکلی نیست. دو خبر هست، یه خبر میگه افعل، یه خبر میگه لا تفعل. شما در اینجا مخیر بشید از حیث فقهی بین الفعل و ترک، در واقع در حق شما اباحه، اباحه ظاهریه ثابته به مقتضای اخبار تأخیر که ازش تأخیر فقهی فهمید. میشود این اباحه ظاهریه را مثل اباحه واقعی مستصحب قرار داد، استصحاب. با چالشی مواجه نیستی. اما این قصه در تأخیر اصولی با چالش مواجهه، چالش تعلیقیت استصحاب. تعلیقیت استصحاب، استصحاب معلق یادتون میاد؟ اگر شما بخواید تأخیر اصولی را از طریق استصحاب اثبات بکنید، دیگر مستصحب شما یک حکم فعلی منجز نیست، بلکه یک حکم معلق محسوب میشه، یک حکم معلق. چطور؟ چون شما در حقیقت باید اینجور استصحاب کنید، به این مدل باید استصحاب رو به پیش ببرید که اگر در بد و امر، اگر در بد و امر، یعنی پیش از انتخاب نخست، اگر در بد و امر آن خبر دیگر را اختیار می کردم، در حق من حجت بود، در حق من حجت بود. و این قضیه اگری شد. در حال حاضر هم به حکم استصحاب میگم اگر، حال حاضر این که بعد از انتخاب نخست، حال حاضر میشه بعد از انتخاب نخست، در حال حاضر هم میگم اگر اون خبر دیگر را انتخاب بکنم در حق من حجت است، در حق من حجت. این میشه استصحاب تعلیقی. شما الان بین سله و لات و سله انتخاب سله کردید، مدتی گذشت، به عنوان یک مجتهد میخواید فتوا به حرمت صلات بدید بر اساس لات و سله. بعد اینجور استصحاب بکنید، بگید که اگر من قبل از انتخاب سله انتخاب لات و سله میکردم در حقم حجت بود، همونطور که وقتی انتخاب سله کردم در حقم حجت شد. حالا که انتخاب اول شد، سله رو التزام یافتم و فتوا به وجوب دادم، اگر انتخاب لا تسله کنم به این ملتزم بشم، باز هم میتونم فتوا به مفاد این خبر بدم، میتونم فتوا به حرمت صلات بدم به مقتضای استصحاب. شما در حقیقت یک حجیت تعلیقی را، یک حجیت معلق بر انتخاب را استصحاب کردید، حجیت معلق بر انتخاب را. چون حجیت هر کدام از این دو خبر در بد و امر معلق بود بر انتخاب، معلق بود بر انتخاب. تا شما انتخاب نمی کردید، هیچ کدام در حق شما حجت نمی شد. این حجیت معلق بر انتخاب را که در بد و امر نسبت به هر دو خبر برای شما ثابت بود استصحاب میکنید، برای بعد از انتخاب اول میشه استصحاب حکم معلق. اینجاست که با چالش تعلیقیت استصحاب مواجهیم. کسانی که میخواند استصحاب در تخییر اصولی کنند، باید استصحاب حکم معلق رو پذیرفته باشند و الا اون مناقشات یا سرد ذکر کرد در مورد استصحاب حکم معلق اگر تمام باشه، اجازه استصحاب حکم معلق را به ما نمیدهد. دست آخر های صد میگه که ما که از اساس منکر تخییر بین دو خبر متعارضیم، ما عامل و اخبار تخییر نبودیم، به همین جهت مجالی برای این نزاع در حق ما وجود ندارد. فقط برای اینکه روشن بشه یکی از نزاعهای موجود در ذیل اخبار علاجیه، آمدیم این بحث رو مطرح کردیم. ولی چون ما از اساس معتقد به تأخیر نیستیم، طبیعی است که دیگه نیاز نداشته باشیم بحث کنیم که آیا این تأخیر بدوی است یا استمراری، و اگر استمراری است با استصحاب قابل اثبات است یا خیر. الثانیتو یعنی النقطتو ثانیتو ان هاولا، هاولا میخواد به اون عاملین. اول تنبیه اول نگاه کنید، الاولا ان العاملین بالمجموعه الاولا المستدل بها على التخییر. دیدید این برمیگرده به اون عاملین. ان هؤلاء اختلفوا، اونها اختلاف کردند. ایزن همچنین، علاوه بر فقهی یا اصولی بودن این تخییر، در این که این تخییر ابتدایی است یا استمراری. نزاع رو طبق هر دو دیدگاه توضیح دادم از خارج، دیگه تکرار نمی کنم. خودش رو خیلی خلاصه بیان می کنه. به معنی ان المکلف بعد اختیار احد الخبر، بعد از اینکه اختیار کردی که از دو خبر را التزاماً او عملاً تمیز اختیاره. التزاماً اشاره است به تخییر اصولی، عملاً اشاره است به تخییر فقهی. هل یجوز لئن مکلف ان یعدل، یعنی عدول کند، یعدل الى اختیار الاخر اولا، اینکه عدول کند به اختیار خبر دیگر، یا اینکه لا یجوز، اولا یعنی لا یجوز. اگه دقت بکنید لف و نشر مشوشه اینجا. چرا لف و نشر مشوشه؟ ببینید بالا گفت تأخیر ابتدایی یا استمراری، در ادامه میگه که هل یجوز له ان یعدل، این میشه استمراری، او لا یجوز بشه چی؟ ابتدایی. لفانش مشوشه. بله مکلف هم اونجا اعم از مجتهد و مقلده. وقت ذهب البعض الى کونه استمراری هن. بعضی قائل شدن که این تخییر استمراری است و تمسک این بعض به استصحاب. تو مراجع از این بعض مرحوم آغازی عراقی صاحب مقالات الاصوله. الا ان هذا الاستصحاب یبدو به نظر میرسد، نیاز بحث دقیق تری البته داره، اینجور به نظر میاد که من استصحاب الحکم المعلق، از سنخ استصحاب حکم معلق باشه. البته اذا کان تخییر اصولی فل حجیه، اگه تخییر در حجیت باشد، اگر تخییر در حجیت باشد، ولی اگر تخییر در حجیت نبود، تخییر در عمل بود، این چریختی بود، فقهی بود، هیچ مشکلی از این جهت نداره، چون به معنای یا اباحه ظاهری است یا چیزی از سنخ وجوب تخییری، حکم منجز معلق نیست. تخییر فقهی حکم منجز، تخییر اصولی حکم معلق. لأن مرجعه، چون بازگشت این استصحاب، بازگشت این استصحابی که میخواد تخییر اصولی بر ما اثبات بکنه، الا ان به این است که هازا کان حجتن. هازا یعنی چی؟ اون خبری که قبلا انتخابش نکرده بودم، لا تسله، این لا تسله کان حجتن لو اخذنا، اگر اخذ می کردیم به این خبر، بهی می خوره به مشاهله هازا سابقا، سابقا این قبل از انتخاب نخست، بد و امر این خبری که ما انتخابش نکردیم در حق ما حجت بود اگر انتخابش می کردیم. و هو الان، الان که بعد از انتخاب نخست، و هو الان کماکان، یعنی کماکان سابقا، و همون شکلیست که سابقا بود، یعنی لو اخذنا بهی لکان حجتن، لو اخذنا بهی لکان حجتن، یعنی خب و هو الان کماکان استصحابن، این مفعول لعجله است، مفعول لعجله جمله قبله. هو الان کماکان، چرا این همچنان مثل حالت سابقشه؟ استصحاب، این لعجل الاستصحاب، لعجل الاستصحاب، مفعول لعجل قضیه هو الان کماکانه. و علا ایه حال فلا موضوع، علا ایه حال یعنی چی؟ این چه استصحاب حکم معلق باشد، استصحاب تأخیر اصولی، و چه استصحاب که معلق نباشد. فلا موضوع لحاظ الخلاف بعد انکار تأخیر، موضوع و مجالی برای این نزاع، نزاع در بدویت و استمراریت نیست بعد از اینکه ما از بیخ تأخیر رو کتمان کنیم و نپذیریم. این که ایشون میگه یبدو، ممکنه بعضی اینجور معتقد شند و مدعی شند، ببینید بگی یبدو اون که از صنف استصحاب و که معلقه، بگن که اون حق اختیار، اون حق اختیار که منجزن در حق مکلف ثابت بود در بدو امر استصحاب میکنیم، و حق اختیار، حق انتخاب یک حق منجزه، معلق بر انتخاب نیست، بلکه انتخاب معلق بر حق انتخابه، نفس حق انتخاب حق منجزه. ما نمیایم استصحاب کنیم حجیت یکی از این دو خبر را تا بگید حجیت هر کدام منوط به انتخاب آن است، ما استصحاب میکنیم حق انتخابی که در بدل امر داشتیم به عنوان یک مجتهد نسبت به بعد از انتخاب اول، این استصحاب میکنی. حق انتخاب هم استصحابش از سنخ استصحابات تنجیزی نه تعلیقی. از سال ستو، یعنی از نقطت سال ستو، نقطه سوم، یه بحثی میخواییم مطرح بکنیم در باب رابطه بین اخبار تأخیر و ترجیح. باز هم بنا ما بر این است که اخبار تأخیر تمام باشه و دلالت بر تأخیر کند. سوال اینه که چگونه میشود بین اخبار تأخیر و اخبار ترجیح جمع کرد؟ سخن در باب اخبار علاج بود دیگه. اخبار علاج هم بر دو دست است، اخبار تأخیر و اخبار ترجیح. در یکی از تنبیهات اخبار علاج که تنبیه سومه، میخوایم ببینیم بین این دو دسته از اقسام اخبار علاج، یعنی اخبار تأخیر و ترجیح، چجور میشه جمع کرد. دو دیدگاه، دو قول در اینجا وجود داره. قول اول، قول محقق خراسانی صاحب کفایه است. ایشون می‌فرمایند که ما جانب اخبار تأخیر رو می‌گیریم و اخبار ترجیح رو حمله بر استحباب می‌کنیم. هرگاه دو خبر متعارض به دست ما رسید، سوال آیا باید بر اساس اخبار تأخیر خود رو مخیر بدانیم یا بر اساس اخبار ترجیح دست خودمون رو ببندیم بر پایه مزایا و مرجحاتی که در این اخبار آمده است اون خبر مرجح رو انتخاب بکنیم؟ پاسخ محقق خراسانی چیه؟ میگه جانب اخبار تأخیر رو بچسب، بگو من مخیرم. این فرمایش ایشونه، بگو من مخیرم. و اخبار ترجیح رو چه کنیم؟ ایشون میفرماید اخبار ترجیح هم رو بر استحباب میکنیم. یعنی شما در مقام انتخاب آزادی، اما مستحب اون مزایایی که در اخبار ترجیح به عنوان مرجح مطرح شده است رو هم معیار انتخاب خودت قرار بدی. معناش اینه، معیار انتخاب خودت بگیری. یعنی شما میتونی وقتی دو خبر متعارض به دستتون رسیده بود، یکی موافق با کتاب، دیگری هم مخالف، به نحو تعارض غیر مستقر یا مستقر، غیر مستقر، مستقر باشه که از حجیت ساقطه به مقتضای اخبار عرض بر کتاب، دو خبر به دست رسیده بود، یکی موافق با کتاب، یکی معارض با کتاب، به نحو غیر مستقر. مرحوم محقق خراسانی میگه تو مخیری به مقتضای اخبار تأخیر و هر کدوم خواستی انتخاب بکنی، اما مستحب به کدوم انتخاب بکنی؟ اون خبری که موافق با کتاب است، نه خبری که مخالف است به نحو غیر مستقیم. یه پیشنهاد غیر الزامی اخبار ترجیح به شما میده، مثل این که پدر بچهش میگه تو آزادی، خواستی نوشابه بخور، خواستی دوغ بخور، اما خب من پیشنهاد میکنم بدون این که بخوام الزام بکنم نوشیدنی های قندی نخوری. این چی بنوشی؟ دوغ بنوشی. آزادی محفوظه، تأخیر محفوظه، اما یک پیشنهاد غیر الزامی هم در مسئله هست. وجهی که وا داشته محقق خراسانی و امثال این رو به تقدیم جانب اخبار تأخیر، مشکلی است که در اخبار ترجیح وجود داره. اخبار ترجیح دچار تعارضات فیما بین خود هستند، هم از حیث کیفیت مرجح، بعضی هاشون بحث شهرت رو به عنوان مرجح مطرح کردن، بعضی هاشون بحث موافقت کتاب رو و مخالفت با عامه رو، بعضی هم چیزهای دیگه مثل اوثقیت و عدلیت رو، و هم از حیث تعداد مرجح، بعضی به دو مرجح، بعضی به چهار مرجح، و هم از حیث ترتیب مرجحات بینشون اختلاف. یعنی از سه حیثیت: کیفیت مرجحات، تعداد مرجحات و ترتیب مرجحات، که ترتیب هم مهمه، قبلا گفتم. همین اختلاف السنه روایات ترجیح نشان می‌دهد که امری که در این روایات هست امر وجوبی نیست، امر استحبابی است. گزینه‌های رو در معرض انتخاب مکلف قرار میده به عنوان پیشنهاد تا او بر پایه این گزاره‌ها دست به انتخاب بزنه. مثل اینکه مثلا شما بگید اگر خواستی رستوران غذایی بخوری به چند فاکتور توجه کن: اینکه غذا کمتر ترکیبی باشه، از مواد مختلف کمتر ترکیب شده باشه، تو اون حالت فعل و انفعالات شیمیاییش کمتر بشه، کمتر چرب باشه، تازه پخته شده باشه، سبک باشه، سرخ کرده نباشه. ها، فاکتورها ردیف میکنه. خب که یه غذایی باشه فاکتور اول لون داشته باشه، دوم سون نداشته باشه، هست. یا مثلا برعکس، چون قضیه استحبابیه خیلی قصه سخت نیست و چندان مشکلی برای مکلف در مقام انتخاب ایجاد نمی‌کنه. اما قول دوم، قول دومی در مسئله است. برعکس محقق خراسانی، میاد جانب اخبار ترجیح رو میگیره، جانب اخبار ترجیح و اخبار تخییر رو در حقیقت تقیید میزنه به اخبار ترجیح، به اخبار ترجیح به این معنا که مکلف، به این معنا که مکلف ابتدا باید اعمال مرجحات کنه بین الخبرین المتعارضین، اعمال مرجحات، و در فرض تکافؤ و همسطحی این اخبار متعارض، وقتی که فهمید این اخبار متعارض هیچ مرجحی نسبت به هم ندارند، اون وقت به اخبار تخییر عمل کند، خود رو مخیر ببینه بین الخبرین. به این شکل دو خبر هستی که موافق با کتاب، دیگری مخالف با کتاب. شما موظفید به موافق بچسبید، مخیر بین الخبرین نیستید. اگه هر دو خبر موافق یا مخالف با کتاب بودند، مجال تخییر خواهید داشت. دلیلی که اینها برگزیدند در حقیقت چیزی جز جمع عرفی نیست. معتقدند بین اخبار تخییر و اخبار ترجیح جمع عرفی باید بست. چطور؟ اخبار تأخیر مطلق، اخبار ترجیح مقید، مطلق است و مقید. این مطلق، اون مقید نسبت به چی؟ نسبت به وجود مزایا، نسبت به وجود مرجحات. ببینید اخبار تأخیر مطلقا نگاه بکنید، مطلقا میگه به ایه ما اخذت من باب تسلیم وسعک، با این مضمون مطلق، هیچ سخنی از وجود مزیتی به نام موافقت با کتاب، مزیتی به نام مخالفت با عامه، مزیتی به نام اوثقیت و عدلیت راوی، هیچ نامی از این مزایا نبرده است. روشنه؟ اما اخبار ترجیح فقط در فرض وجود این مزایا حکم به ترجیح میکنند. یعنی وقتی میگه خذ به ما وافق الکتاب، وقتی این حکم میتونه در حق ما فعلی باشه، متوجه ما باشه که یکی از دو خبر دارای مزیت موافقت با کتاب باشه. خذ به ما خالف العامه، وقتی میتونه متوجه ما باشه که یکی از دو خبر مزیت مخالفت با عامه را داشته باشه. پس اخبار تأخیر نسبت به حالت وجود مزایا و فقدان مزایا مطلق، اما اخبار ترجیح فقط مختص به حالت وجود مزایای مرجح است. به مقتضای جمع عرفی باید مطلق رو بر مقید حمل کرد. به تعبیر دیگه مقید را که اخبار ترجیح هست مقدم بر مطلق گرفت. این دیدگاه رو مصنف میپسنده، تصحیح میکنه و معتقد است که دیدگاه نخست دیدگاه غلطی است. وجهی که مصنف ذکر میکنه برای رد دیدگاه نخست اینه که استحباب و وجوب از اقسام امر مولوی است. در واقع امر مولوی بر دو قسم وجوبی و استحبابی، در حالی که امر شارع به اخذ به خبر مرجح، امر شارع به اخذ به خبر مرجح مثل این که میگفت موافق الکتاب ف خضوح، موافق الکتاب ف خضوح، یا میگفت ما خالف اخبارهم ف خضوح، یادتون هست؟ این امری که شارع در قالب خضوح نسبت به اخذ خبر مرجح میکنه امر مولوی اساسا نیست. تا بخواید مثلا بگید به قرینه اختلاف اخبار ترجیح حمله بر استحباب میکنیم، حمله بر قسم وجوبیش نمیکنیم، حمله بر قسم استحبابیش میکنیم، بلکه یک امر ارشادیه و بس. یک امر ارشادیه. چطور امر ارشادیه؟ ببینید شارع مقدس در صدده با امر به اخذ خبر مرجح مکلف رو ارشاد کند به حجیت این خبر در مقام تعارض، به حجیت این خبر در مقام تعارض، این که تو باید عملت رو فتوات رو منطبق با این خبر قرار بدی. و کاملا روشنه، کاملا واضحه که اگر مکلف اخذ به هیچ کدام از این دو خبر نکرد به شکل مشخص، بلکه راه احتیاط رو در پیش گرفت که با مقتضای هر دو خبر مطابقت داشت، اینجاست که میبینید هیچ محظوری متوجه مکلف نیست، بلکه کار او خیلی کار شایسته و نیکیست، کار پسندیده ایست، احتیاط فضیلتش بیش از اخذ به یکی از دو خبر به قیمت مخالفت با خبر دیگر است. و حال این که اگر اخذ به احد الخبرین وجوبی یا حتی استحبابی بود، دیگه ترک التزام به هر دو خبر و اخذ جانب احتیاط نباید فضیلت و برتری داشت نسبت به اخذ به یکی از دو خبر، بلکه اگر وجوبی بود اخذ به یکی از دو خبر احتیاط میشد چی؟ میشد حرام. و اگر استحبابی بود اخذ به یکی از دو خبر احتیاط میشد چی؟ خلاف مستحب، خلاف فضیلت. روشنه؟ پس اگر امر به اخذ وجوبی یا استحبابی بود، یعنی مولوی بود، یا باید میگفتید احتیاط حرام است فرض وجوبی، یا باید میگفتید احتیاط خلاف فضیلتی است که در مستحباته، خلاف امر مستحبه، اگه امر به اخذ استحبابی بود. واضحه؟ با حالی که میبینیم محتاط مجاز در ترک التزام به هر دو خبر و مشی بر طریق احتیاط به گونه ای که البته خب یه جایی هستش که احتیاط ممکن نیست، ممکن نیستیم که فرض نادر در مسئله ماست. گاهی اوقات هست که حکمی که در دو خبر متعارض هست از سنخ دوران بین المحظورینه، از سنخ دوران بین المحظورینه، بکن نکن بحث دیگه است. اما خب اگه مثلا صلی صلات الجمعه باشه و صلی صلات الظهر، من ملتزم به هیچ کدوم نمیشم، احتیاطاً هر دو را انجام میدم.
میشه گفت خلاف واجب عمل کردن؟
نه.
میشه گفت خلاف مستحب عمل کردن؟
نه.
پس معلوم میشه این خضوع، این امر به اخذ خبر مرجح اصلا جنبه مولوی نداره که بخواد وجوبی باشه یا استحباب. بفهم شده کجا
همون
احتیاط هم مستحب بدونی؟ حالا مناقشه بخواییم تو این قضیه بکنیم، جای مناقشه دارن، از جاییست که من به نظرم میاد که قابل نقاش فرمایش های سند، که حالا چون جلسه محدود و زیر هست و آخرین جلسه ماست رها میکنه به سطح عالی تری اشکاله. پس ثالثتو اذا تمت روایات و تخییر، اگه تمام باشه، اصلا کلن هر سه نقطه تا اینجا مبتنی بر تمامیت اخبار تخییر و روایات و ترجیح المتقدمتو، صفت روایات تخییر و ترجیح هر دو با همه، این المتقدمتو صفت هر دو روایت، هر دو روایات، فکیف یمکن التوفیق بینهما، چگونه می شود جمع زد بین این دو؟ ظاهرا همدیگر پوشش می دن، یه همپوشانی دارند. فقط یقال که قائل آخوند خراسانی است به حمل روایات ترجیح علی الاستحباب، که مفصل توضیح دادم از خارج و گفتم حتی دلیل اینها بر این حمل چیه، اختلافی بودن اخبار ترجیح در سه محور دلیل حمل بر استحباب این اخبار از سوی اینها. و نلاحظ علی این قول علی ذلک، قول به حمل روایات ترجیح بر استحباب، ان الامر فی روایات ترجیح ارشادون، اصلا مولوی نیست که بحث استحباب و وجوب مطرح باشه، ارشادون الی الحجیه، ارشاد به حجیت، حجیت خبر مرجح، حجیت خبر مرجح، ولا معنا لحمل امر در روایات ترجیح بر استحباب مولوی، بر استحباب مولوی، بل المتعین، بلکه متعین اونی که واجبه، این قول دوم، ال التزام به تقیید روایات تخییر چون مطلقه به حالت عدم وجود المرجح، به این که اون مزیت مرجحه در تعارض نباشه، در هیچ کدام از دو خبر متعارض وجود نداشته باشه. اینم باز از خارج توضیح دادم که اخبار تخییر مطلقند، شامل هر دو حالت وجود و فقدان مزایا می شوند و اخبار ترجیح مقیدند، فقط مختص به حالت وجود مزیت. بسیار خوب، این هم نقطه سوم. هر رابعه تو نقطه چهار، یک بحثی مطرحه در باب شمول اخبار علاج نسبت به موارد جمع عرفی. بعضی معتقدند که اخبار علاج نسبت به موارد جمع عرفی شمولیت دارد، شمولیت دارد، یعنی حتی اگر بین دو خبر متعارض، بین دو خبر متعارض امکان جمع عرفی وجود داشت، به این معنا که یکی مطلق بود دیگری مقید، یکی عام بود دیگری خاص، باز هم شما باید به مقتضای اخبار علاج تمسک کنید و اما از اخبار تخییر و ترجیح بعد به مقتضای اخبار علاج تمسک کنید. در اینجا یک عده معتقدند به اطلاق لسان اخبار علاج نسبت به موارد جمع عرفی، این یه دیدگاه، معتقدند به اطلاق لسان اخبار علاج نسبت به موارد جمع عرفی. گوشه کتابم یادداشت کردم که این دیدگاه منسوب به شیخ طوسی است، اخیراً به منابع نگاه نکردم، اما خب حسب یادداشت‌های اون زمان این دیدگاهی که معتقد به اطلاق لسان اخبار علاج هست رو منسوب کردم به شیخ طوسی در بعضی از آثاری که دارد. به هر حال اگر ما دیدگاه شیخ طوسی رو، دیدگاه منسوب به شیخ طوسی رو ملتزم بشیم، معناش اینه، خوب دقت بکنید، یه معناشناسی کنیم، معناش این است که اخبار علاج، اخبار علاج رد شرعی از سیره عقلایی جمع عرفی محسوب میشن. روشن شد؟ رد شرعی از سیره عقلایی جمع عرفی. توضیح بدم، بدون که جمع عرفی سیره عقلا است، سیره عقلا هم باید مردوعه نباشد، اگر مواجه با رد شود فاقد اعتبار، فقط وقتی ممزاته واجد اعتبار. این چیزی که یه بر شما خیلی روشن و واضح باشه. شارع مقدس در قالب اخبار علاج و اطلاقی که به این اخبار داده است، در واقع آمده به ما گفته حواست باشه به اون سیره های عقلا در تقدیم خاص بر عام، مقید بر مطلق اعتنا نکنی، ها اونها رو بذار کنار، اون قصه مال عرف و عوامه، در حوزه شریعت داستان متفاوته. لذا اگر شما فرض بکنید دو خبر در اختیار دارید، یک خبر عامه و یک خبر خاص، خبر عام شما مخالف با اهل سنت و خبر خاص شما موافق با اهل سنت، روشنه؟ یک خبر عام دارید مخالف با اهل سنت، یک خبر خاص دارید موافق با اهل سنت. اگر به مقتضای جمع عرفی بیایید وسط، اصلا کاری به مخالفت با اهل سنت یا موافقت با ما نداریم. خاص مقدمه بر عامه، خاص مقدمه بر عامه. اما شیخ طوسی چی به شما میگه؟ میگه خیر، اینجا عام مقدمه بر خاصه. چرا؟ چون عام مخالف اهل سنت ولو عام است، چون مخالفه مقدمه بر خاصه. این عام رو بچسب. اهل سنت میگن گوشت خرگوش حرام است. روایتی هست میگه لحم ارنب به همه اقسامش حلال، درست میشه آن. یه خبر دیگه هم هست میگه لحم ارنب سگپا حرام، لحم ارنب سگپا حرام. کدومی که از اینها موافق با اهل سنت خاص، کدوم مخالف عام؟ چون اهل سنت فتوا به حرمت گوشت خرگوش میدادن، اون خاصه موافقه. به مقتضای جمع عرفی باید خاص رو مقدم کرد، یعنی هم نوا بشیم در بخش سگپا با اهل سنت. اما خونا میگن نه، بچسب اون خبری که میگه لا بعث به ای لحم الارنب، به این بچسب، اون مباهه، چون مزیت در مخالفت با اهل سنت. خب مال یه قسمت از اخبار علاج بود که اخبار چی بود؟ ترجیح. این همین قصه راجع به قسمت دیگر اخبار علاج هم قابل طرحه، یعنی میتونن شیخ طوسی اونجا هم این حرف رو تطبیق بدن. دو خبر هست، که عامی که خاص. فرض هم میگیریم که هیچ کدوم هیچ مزیتی بر دیگری ندارد، هر دو موافق کتاب یا مخالف کتاب، هر دو موافق عامه یا مخالف عامه. اینجاست که جناب شیخ طوسی قائل به تخییر میشه، حسب قاعده قائل به چی میشه؟ تخییر. ولو اینکه به مقتضای جمع عرفی نوبت به تخییر نمیرسد، باید خاص و بر عام مقدم کرد. این هم اخبار تخییر. مثل همین قصه لهو ارنب نسبت به کتاب بسنجید یا نسبت به عامه، فرض رو برای میذاریم که هیچ مزیتی از حیث موافقت و مخالفت نداره. شیخ طوسی میگه تأخیر، اما دیدگاه بعدی که الان میخوایم بحث بکنیم میگه جمع عرفی، این تقدیم خاص. کسانی که معتقدند اخبار علاج نسبت به موارد جمع عرفی اطلاق ندارند، دسته چندم اینها؟ دوم. دسته دوم کسانی هستند که معتقدند اخبار علاج نسبت به حالات و موارد جمع عرفی اطلاق ندارند. اینها در واقع در حقیقت دو جور بر مدعای خود استدلال کردن، دو جور. یک، برخی از اینها آمدند معتقد شدند که ظاهر سوالاتی که روات در اخبار علاج از محضر امام میپرسند، ظاهر سوالاتی که روات در اخبار علاج از محضر امام میپرسند وجود حیرت و سرگردانی در اونهاست، وجود حیرت و سرگردانی در اونهاست، نشون میده که دوچار تحیر شدند و از امام علاج و چاره تحیر رو میخواند. ببینید میگه فبعیه ما آخوزو، یا میگه فکیف اصنعو، یادتون هست اینجور تعابیر بود در روایاتی که خوندیم. خب این چه رفتی بحث ما داره؟ میگیم ها، بعیده که راوی به عنوان یکی از ابناء عرف، به عنوان یکی از عقلا، از تعارض میان دو حدیثی که به روش جمع عرفی قابل علاجه حیران بشه. بعیده که یک راوی به عنوان فرد من العقلا، احد من ابناء العرف، از تعارض میان دو خبری که با اعمال جمع عرفی قابل علاجه حیران شود، سرگردان بشه، به طبع عقلایی خود بدون اینکه با حیرتی مواجه باشد بین الاخبار چه میکنه؟ جمع میکنه. بارها مثال زن در بحثای گذشته، پدر میگه به همه همسایه ها آش بده، دو ساعت میگذره بعد میگه به همسایه های مثلا جهود غیر مسلمان آش ندی. شما اصلا مبتلا به حیرت نمیشید اینجا، میشید مطلقا. این سوال نمی کنید خب پس چی شد بالاخره؟ یفه میگه به همه آش بده، یفه میگی به غیر مسلمان ها، من چه کنم بخواه بایم ندم به غیر مسلمان ها. بلکه خیلی راحت اوتوماتیک خودتون بین این دو خطاب پدر جمع میزنید، یعنی میاد اون خطاب عام دو ساعت قبل رو به این خطاب خاص این ساعت تخصیص میزنید و خداگاه این کار انجام میدید، طور نیست؟ پس همین وجود حیرت و سرگشتگی که ظاهر سوالات رواته، خود یک قرینه است، یک قرینه غیر مذکور، یک قرینه حالیه که باعث میشه ظواهر اخبار علاج منصرف بشه به غیر حالات امکان جمع عرفی، به غیر حالات امکان جمع عرفی منصرف بشه، به موارد تعارض مستقر نه غیر مستقر. این هم از این. پس در بیان نخست چسبیدیم به یک قرینه حالیه که عبارت است از تحیر و سرگردانی، که البته خب خود این تحیر برآمده از یک لفظ بود، لفظی که به عنوان سوال به کار رفته بود، کیف اصلا و ایه ما آخوز اینها، اما خب خود جنس حیرت حالیه است. بر اساس این قرینه حالیه قائل به چی شدیم؟ به تقیید اخبار علاج نسبت به خصوص حالات تعارض مستقر که امکان جمع عرفی نداره. اما مصنف اینو نمیپسنده، هرچند اشکال مشخصی هم بیان نمیکنه، متا نمیپسنده این قرینه را و به جای تمسک به این قرینه حالیه در صدد قرینه لفظیه میفته. ایشون میگه که اگر به خود روایات علاج نگاه بکنید، به خود روایات علاج نگاه بکنید بدون اینکه نیاز باشه به دنبال حیرت راوی و سائل بگردید، خود قرینه بر عدم شمول نسبت به موارد جمع عرفی را دارا هستند، خود قرینه دارند بر اینکه شامل موارد جمع عرفی نمیشه. خب این یه دیدگاه.
قرابه اتو ان اخبار الالاجه هل تشمل موارد جمع عرفی؟ قد یقال به اطلاق لسان روایات مذکوره، یعنی علاج هم از تخییر و ترجیح، که تلکل موارد موارد جمع عرفی فتکونو رادعتن بالاطلاق، می باشد این روایات وعده کننده رد اشارع به حساب میاد به واسطه اطلاقی که دارند، اما متعلق به راده است. از آنچه که از اون جمع عرفی که تقتضیه قاعده عقلائیه، قبلا گفتیم جمع عرفی سیره عقلاست که منوط به عدم رده، بنابراین جمع عرفی می شود یک سیره عقلائیه مردوعه که قابل تمسک نیست. این قول منسوب به شیخ الطائفه است، شیخ طوسی. وقد یوجا، دو جواب اینجا داده میشه، یکیش اینه بعدی و صحیحی که بعد میاد، به ان متعلق به یوجا، به این که ظاهر از اسئله روات لاخبار العلاج، من اسئله روات لاخبار العلاج، اسئله رواتی که برای اخبار علاج وجود داره، در اخبار علاج وجود داره، کونهم کون رواته واقعین فی الحیرت به سبب تنافی الذی یجدونه بین الحدیثین، به سبب تنافی که می‌یابند این روات بین الحدیثین، حیرتی براشون رخ میده به سبب اون تنافی که می‌یابند این تنافی را بین دو حدیث، و بعید است که واقع شود راوی به این عنوان که یک انسان عرفی است، احد من ابناء العرفه، فی تحیر متعلق به یقع، واقع شود در تحیر با وجود امکان جمع عرفی بین دو متعارض. بس خواهد از خواهده هم دیگه، مثلا میپسته فب ایل خبرین آخوز یا کیف اصنع، اینجور سوالات نشون دهنده حیرتی است که جناب راوی درش مبتلا شده. فهازهی این همین وقوع در تحیر وقوع راوی سائل در تحیر قرینه معنوی است که صرف میکند ظواهر این اخبار را، یعنی اطلاقات این اخبار را. گفتیم اطلاق داره نسبت به حالات جمع عرفی و حالات غیر جمع عرفی، این اطلاق رو صرف میکنه به مواردی که امکان جمع عرفی نیست، به موارد تعارض مستقر فقط، منصرف میکند به موارد تعارض مستقر فقط، این مواردی که درش امکان جمع عرفی نیست.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.